درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه دوم ماه فوریه برابر با 13 بهمن ماه توجه فرمایید. پس از 10 روز تظاهرات مخالفان دولت حسنی مبارک در قاهره، ده ها هزار تن از مردم قاهره امروز در حمایت از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در خیابانهای مرکزی و شارع النیل و چند نقطه دیگر قاهره و شهرهای مختلف و همچنین محله مهندسین دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند و به سوی میدان التحریر به حرکت در آمدند تا تظاهرات مخالفان حسنی مبارک را برهم بزنند. موج جمعیت چنان انبوه بود که حامیان حسنی مبارک توانستند وارد میدان التحریر شوند و این میدان را تصرف کنند. رادیوی بخش فارسی بی بی سی لندن و شبکه تلویزیونی عربی زبان الجزیره که از این موج جمعیت شگفت زده شده بودند، در گزارش‌های تحریف شده ادعا کردند که هزاران تن از مردم قاهره که در حمایت از رئیس جمهور خود وارد میدان التحریر شده اند، ماموران امنیتی و پلیس لباس شخصی هستند که لباس‌های شخصی به تن کردند. با این حال هزاران تظاهرکننده حامی حسنی مبارک صف مخالفان را در هم شکستند و در حالی که دو طرف سنگ به سوی هم پرتاب می‌کردند وارد میدان التحریر شدند. در همین حال وزارت کشور مصر ادعای شبکه تلویزیونی الجزیره را که گفته بود تظاهرکنندگان حامی حسنی مبارک از لباس شخصی‌های حکومتی و اراذل اوباش اعزامی از سوی رئیس جمهور مصر هستند تکذیب کرد و آن را یک دروغ آشکار و وقیحانه خواند. امشب تلویزیون قاهره فیلم‌هایی از موج صدها هزار تظاهرکننده به نفع حسنی مبارک را پخش کرد. در این درگیری‌ها صدای تیراندازی هوایی نیز به گوش می‌رسید. معهازا ارتش مصر دخالتی در تظاهرات موافقان و مخالفان نمی کرد. محمد البرادعی از رهبران مخالف حسنی مبارک نتوانست در میدان التحریر حاضر شود. دیگر رهبران مخالفان نیز فرار را برقرار ترجیح داده بودند. ولی البرادعی در مصاحبه تلفنی با شبکه الجزیره که نقش راهنمایی مخالفان حسنی مبارک را در تظاهرات اخیر بر عهده گرفته بود، از ارتش مصر خواست تا برای پایان دادن به درگیری‌ها میان طرفین وارد صحنه شود. شبکه عربی زبان الجزیره که از پخش کامل تظاهرات صدها هزار تن در ایران در سال گذشته خودداری کرده بود، در جریان تظاهرات مصر نقش حامی و راهنمای مخالفان حسنی مبارک را بر عهده داشت و سعی می‌کرد تا تظاهرات صدها هزار تن از طرفداران حسنی مبارک را نشان ندهد و تنها روی بخشی از تظاهرات که دو طرف به سوی هم سنگ پرتاب می‌کردند تمرکز می‌کرد، در حالی که گروهی از کشاورزان حومه قاهره نیز با شتر و اسب خود را به میدان التحریر قاهره رسانده بودند. منابع خبری موثق گفتند بسیاری از مردم از بالای بالکن خانه‌های خود سنگ به سوی مخالفان حسنی مبارک در میدان التحریر پرتاب می‌کردند که نشان از خشم آنها داشت. با این حال رادیوی قاهره بیانیه وزارت دفاع مصر و مفتی اعظم این کشور را پخش کرد که در آن از مردم و حتی هواداران حسنی مبارک خواستند تا به خانه‌هایشان بازگردند. دیشب حسنی مبارک در پیام کوتاه گفته بود که در انتخابات آینده در 8 ماه دیگر خود را کاندیدا نخواهد کرد. رئیس جمهوری مصر در پاسخ به مخالفان که خواستار خروج از مصر شده بودند گفت اینجا کشور من است و من در همین جا خواهم مرد. منابع خبری گفتند مردم خشمگینانه به خاطر دروغ پردازی های شبکه تلویزیونی CNN آمریکا خبرنگار این شبکه را نیز مورد حمله قرار دادند. و اما گزارش های مربوط به ایران. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت میکروب اینترنتی استکس نت که اخیراً وارد نیروگاه اتمی بوشهر شده است می تواند به این نیروگاه آسیب‌های وارد سازد. وی امروز در مصاحبه خبرگزاری رویتر گفت: اما روسیه و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز هر گونه حادثه‌ای احتمالی در نیروگاه اتمی بوشهر توجه کافی باید داشته باشند. پیشتر مقامات دولت مسکو ادعا کرده بودند که میکروب استاکسنت می توانست باعث بروز یک فاجعه هسته‌ای در ایران شود. در پی گسترش اعدام‌ها در ایران و نقض مستمر حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا دیروز خواستار تحریم برخی از مقامات و رهبران جمهوری اسلامی شد. این افراد مقاماتی هستند که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند. با تشدید تحریم‌ها از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی، مقامات دولتی حق مسافرت به هیچ یک از کشورهای اروپا را ندارند. مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا درباره درخواست پارلمان اروپا برای تحریم بیشتر نقض کنندگان حقوق بشر در ایران گفت که اتحادیه اروپا باید تحریم‌های قدرتمند را علیه اعضای دولت احمدی نژاد گسترش داد و اعضای کلیدی جمهوری اسلامی و نیز مقامات رسمی ایران باید با محدودیت‌هایی در دریافت روادید و نیز توقیف دارایی و اموال روبرو شوند. یکی از ماموران رژیم جمهوری اسلامی و عضو سپاه پاسداران که به اتهام قاچاق اسلحه در نیجریه دستگیر و زندانی شده است، در دادگاهی که عصر روز سه‌شنبه پرونده اتهام او را مورد رسیدگی قرار می‌داد، اتهامات وارد آمده خود را رد کرد. عظیم آقاجانی، پاسدار مأمور امنیتی جمهوری اسلامی و همدست او که از اتباع نیجریه است، متهمند برای انتقال محموله حاوی اسلحه و مهماتی که 4 ماه پیش در بندر لاگوس کشف شد دخالت داشته و اقدام به قاچاق اسلحه کردند. قاضی دادگاه با بررسی پرونده هر دو متهم و انجام تحقیقات از پلیس خواست تا روز 15 ماه فوریه هر دو متهم را در بازداشت نگه دارد. دیروز مقامات قضایی آمریکا اعلام کردند که یک بازرگان ایرانی را به اتهام قاچاق فلزات مورد نیاز جمهوری اسلامی برای ساخت موشک به جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهند. منابع خبری به نقل از اعلامیه قوه قضایی آمریکا گزارش دادند که فردی به نام میلاد جعفری متهم است که قوانین ممنوعیت تجارت با جمهوری اسلامی و تحریم ها علیه ایران را زیر پا گذاشته است. وی در حال حاضر در ایران به سر می‌برد. میلاد جعفری دارای یک شرکت در استانبول است و طبق اظهارات مقامات آمریکایی، وی توسط شرکتی که در ترکیه ایجاد کرده فلزات مورد نیاز برای ساخت موشک را از آمریکا خریداری کرده، از طریق ترکیه به ایران صادر نموده است. وی قوانین تحریم‌های بین‌المللی و شورای امنیت را نقض کرده تحت تعقیب قرار دارد. در همین حال وزارت خزانه‌داری آمریکا 6 تن را همراه با شرکت بازرگانی و تجاری که در بازارهای جمهوری اسلامی و ترکیه ارتباط داشته و فعال هستند به فهرست تحریم‌های خود افزود. مقامات آمریکایی گفتند که این 6 تن و 5 شرکت در تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی دست داشتند. خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های این افراد و شرکت‌ها در آمریکا را نیز مسدود کرده است. 12 میلیارد دلار از درآمدهای نفت ایران به خزانه واریز نشده است و اثری از آن نیست. پایگاه خبری جهان نیوز در تهران گزارش داد که دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه بودجه مجلس از عدم واریز 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه و عدم تحقق درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارایی‌های دولت گزارش داده است. جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت دیوان محاسبات اعلام کرده 11 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال 1388 و 80% مازاد بر قیمت 65 دلاری هر بشک نفت در سال 1389 که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی سپرده می شد واریز نشده است. امروز صدها تن از ایرانیان با گرایش‌های مختلف سیاسی در حالی که پرچم‌های سرنگ در دست داشتند در برابر پارلمان هلند دست به تجمع و تظاهرات زدند و نسبت به اجرای حکم اعدام زهرا بهرامی شهروند ایرانی هلندی و گسترش موج اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند. در همین حال دولت کانادا بار دیگر صدور حکم اعدام برای سعید ملکپور جوان ایرانی که تابعیت کانادا را نیز دارد به شدت محکوم کرد و امروز سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا نحوه تشکیل پرونده و داددسی او را بسیار مناقشه برانگیز توصیف کرد. سعید ملکپور که 35 سال سن دارد دو سال قبل دستگیر شد و منابع خبری گفتند وی در زندان سخت تحت شکنجه قرار گرفته است. روز یک شنبه گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که نامش در فهرست جنایتکاران علیه بشریت جای گرفته است بدون آنکه نامی از متهمان جرائم اینترنتی ببرد تنها از صدور حکم اعدام برای دو نفر به اتهام راه اندازی سایت های به ادعای او مستهجن خبر داد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی می نویسد سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا گفته است که کانادا همچنان از نقض حقوق بشر در ایران و بی‌اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به حقوق شهروندان ایرانی و به خصوص دارای تابعیت دوگانه عمیقا نگران است. سعید ملکپور 8 سال قبل برای ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر و نرم افزار به کانادا رفت و 4 سال بعد به علت بیماری پدرش به تهران برگشت که بلافاصله دستگیر و در ماه دسامبر محکوم به اعدام شد. سینمای بهمن در میدان انقلاب تهران امروز ناگهان دچار آتش سوزی شد. این آتش سوزی از بخش رستوران سینما آغاز شد و به بخش‌های دیگر آن سرایت کرد. از علت آتش سوزی این سینما که آیا عمدی بوده یا نه هیچ گزارشی در دست نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که این آتش سوزی تلفاتی نداشته است. منابع خبری از بندر عباس گزارش دادند که دیشب یک کشتی وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بر اثر حادثه‌ای که هنوز علت آن معلوم نیست در آب‌های ساحلی غرق شده است. کشتی دیگری نیز در بخش ورودی اسکله به دیوار ساحلی برخورد نموده باعث در هم شکستن بخشی از دیوارهای آن شده است. خبرگزاری دولتی مهر ادعا کرده که غرق کشتی ناشی از طوفان بودن دریا بوده است. منابع خبری گزارش دادند که امروز ساعت 3 بامداد انفجاری شدید در پالایشگاه گازی قشم روی داد و باعث شد تا مخزن پالایشگاه در میان شعله‌های ناشی از انفجار فرو رود. آتش سوزی بخشی از پالایشگاه قشم را نیز از میان برده است. آتش نشانان محل نتوانستند آتش را خاموش کنند و ناگزیر شدند از شهرستان بندر عباس درخواست کمک کنند. مخزنی که در میان شعله‌های آتش ناشی از انفجار سوخته دست کم 200,000 بشکه گاز مایع داشت که بخشی از آن برای مصرف نیروگاه برق و پالایشگاه بندر عباس به کار می رفت. منابع خبری گفتند از تعداد قربانیان این حادثه خبری در دست نیست و آتش سوزی پس از 9 ساعت مهار شد.